اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. من میر عبدالقادر مشرف هستم و امروز هم جمعه 20 ماه دسامبر سال 2024 میلادی است. قبل از این که شما را به شنیدن مطالب و گزارش های برنامه نخست امروز صبح رادیو آشنا دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلما حبیب عظیمی.
با عرض سلام، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا می گوید فقر و بیکاری حدود 50% از جمعیت افغانستان و شمول زنان را متاثر ساخته که در سال 2025 کم از کم 22.9 میلیون نفر در این کشور به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. این اداره ملل متحد با نشر گزارش گفته است که در سال 2025 میلادی 21 میلیون نفر با کمبود آب آشامیدنی و خدمات کافی صحی، 14.8 میلیون نفر با ناامنی شدید غذایی و 14.3 میلیون نفر با دسترسی محدود به خدمات صحی مواجه خواهند شد. بر اساس معلومات این اداره ملل متحد در سال پیش رو 7.8 میلیون زن و کودک نیازمند به مواد غذایی مغذی خواهند بود. ملل متحد همچنان از ادامه محدودیت‌های فزاینده طالبان بر شهروندان این کشور ابراز نگرانی کرده، گفته است که این اقدامات خطرات حفاظتی را برای همه افغان‌ها و ویژه زنان، دختران و اکثر گروه‌های آسیب پذیر افزایش می‌دهد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. چند ساعت پس از آن که ایالات متحده تعزیرات بر 4 نهاد سهیم در برنامه انکشاف میزایل دوربرد بالستیکی پاکستان را اعلام کرد، اسلام آباد این تصمیم واشنگتن را متعصبانه و تأسف بار خواند. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفت این اقدام ایالات متحده پیامدهای خطرناک برای ثبات استراتژیک منطقه و جهان خواهد داشت. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا 18 ماه دسامبر با نشر اعلامیه گفت تأسیسات انکشاف ملی پاکستان مستقر در اسلام آباد که مسئول برنامه میزایل بالستیک پاکستان است و در زمینه تدارک اجزا برای پیشبرد برنامه میزایل دوربرد بالستیکی پاکستان کار می کند، شامل نهادهایی است که تحریم شده اند. افزون بر آن، شرکت افیلیتس انترنشنال، شرکت خصوصی اختر و پسران و شرکت راکساید که تجهیزات و اجزا را برای برنامه میزایل بالستیک دوربرد پاکستان فراهم می کنند، شامل این تحریم ها اند. مصر در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی 8 کشور در حال توسعه یا D8 دیروز پنجشنبه 29 ماه قوس از رهبران کشورهای ترکیه و ایران میزبانی کرد. نایجیریا، پاکستان، بنگلادش، اندونزی و مالزی نیز عضویت این سازمان را دارند. در نشست ویژه سازمان همکاری‌های اقتصادی 8 کشور در حال توسعه یا D8 در مورد نوار غزه و سوریه، محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین نیز شرکت می‌کند. در این نشست رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، و مسعود پزشکیان، همتای ایرانی وی، برای نخستین بار پس از برکناری بشار الاسد رئیس جمهور سوریه با هم دیدار می کنند. ترکیه از نظر تاریخی از مخالفان اسد حمایت کرده، در حالی که ایران از حکومت او حمایت می کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو به هدف اصلی خود در جنگ علیه اوکراین نزدیک می شود. پوتین در کنفرانس خبری سالانه که عمدتاً برای نشان دادن کنترل او بر تقریبا همه جنبه های سیاسی و اقتصادی روسیه استفاده می شود، دیروز 29 ماه قوس گفت نیروهای روسیه در حال پیشروی در امتداد خط مقدم در اوکراین هستند و به سوی دستیابی به اهداف اولیه خود حرکت می کنند. ولادیمیر پوتین که حدود ربع یک قرن در روسیه قدرت دارد، منظورش را مشخص نکرد، اما قبلا گفته بود که صلح پس از غیر نظامی سازی و وضعیت بی‌طرف اوکراین امکان پذیر خواهد بود. مقامات روسی و اوکراینی میگویند که حملات گسترده تیاره‌های بی پیلوت و راکتی اوکراین باعث آتش سوزی در یک پالایشگاه نفت در جنوب روسیه شده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اوکراین تأسیسات انرژی روسیه را مورد حمله قرار داده و ادعا کرده است که این ضربات انتقام عادلانه در برابر حملات گسترده روسیه بر شبکه برق آن کشور بوده است. دفتر لویدرستیز اوکراین دیروز پنجشنبه 19 ماه دسامبر اعلام کرد که شبانه بر پالایشگاه نفت نوو شختینسک در منطقه روستوف در جنوب روسیه که از آن برای تأمین نیازهای نیروهای مسلح روسیه استفاده می شود حمله کرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز پنجشنبه 29 مای قوس در نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در شهر بروکسل پایتخت بلژیم گفت وحدت بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا برای تأمین صلح در اوکراین ضروری است. بر اساس خبرگزاری رویترز، زلنسکی همچنین گفته است که اوکراین برای دستیابی به صلح به این وحدت نیاز دارد و او فکر می‌کند که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با هم می‌توانند واقعاً پوتین را متوقف ساخته و اوکراین را نجات دهند. با گفته زلنسکی، حفاظت از سکتور انرژی، افزایش تولید اسلحه در اوکراین و کمک عاجل برای سیستم آموزشی در آجندای کاری این سفر او قرار دارد. اردوی اسرائیل میگوید که در واکنش به حملات راکتی و طیاره‌های بی‌سرنشین شورشیان حوثی تحت حمایت ایران، مناطق مختلف یمن را هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل پنجشنبه 29 مای قوس با نشر اعلامیه گفت مناطقی را که صبح وقت دیروز هدف قرار داد تحت کنترل شورشیان حوثی بوده و شورشیان از آن مناطق عملیات نظامی را اندازی می‌کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اعلامیه اردوی اسرائیل پس از آن منتشر شد که رسانه‌های یمن گزارش دادند که صنعا و شهر بندری حدیده هدف حملات گسترده قرار گرفتند. از تلفات این حملات هنوز جزئیات در دسترس نیست. حوثی‌های یمن هنوز مسئولیت حمله راکتی و طیاره‌های بی‌سرنشین بر اسرائیل را به عهده نگرفتند. نماینده ملل متحد برای سوریه با روز چهارشنبه خواهان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در سوریه شد. وی همچنان ابراز امیدواری کرد که بعد از سقوط نظام بشار الاسد در سوریه، در مناطق تحت کنترل کردها نیز یک راه حل سیاسی پیدا شود. رژیم بشار الاسد بعد از 13 سال جنگ داخلی در یک پیشرفت برقاسای مخالفینش تحت رهبری گروه هیئت تحریر شام سقوط کرد. گیر پیترسن، گزارشگر ملل متحد در دمشق، با خبرنگاران گفت که امیدواری زیادی وجود دارد که شاهد یک آغاز نو برای سوریه باشند، یک سوریه‌ای که قانون اساسی نو داشته باشد و بعد از طی مرحله انتقال انتخابات در آن برگزار شود. وی همچنان خواهان کمک‌های بشری فوری به سوریه شده و گفته است که امیدوار است تمام تحریم‌های بین المللی علیه سوریه که در زمان رژیم بشار الاسد وضع شده بودند لغو گردد. همزمان با این، مسئول بخش بشری ملل متحد تام فلیچر، خواهان افزایش بزرگ کمک‌های بشردوستانه به سوریه شده، گفته است در سرتاسر این کشور نیازمندی وسیع دیده می شود. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، از حاکمان جدید سوریه خواست که به وعده های خود عمل کنند، در غیر آن مانند طالبان افغانستان در سطح بین المللی منزوی خواهند شد. بلینکن چهارشنبه 28 ماه قوس در یک نشست خبری در نیویورک گفت طالبان در آغاز خود را بسیار مدرن نشان دادند، اما با گذشت زمان و با نشان دادن چهره واقعیشان با گونه قابل توجه منزوی شدند. خبرگزاری فرانس پرس محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان را از دلایل انزوای حکومت طالبان خوانده است. بلینکن با گروه مسلح هیئت تحریر الشام که بر سوریه حاکم شده است گفت اگر می‌خواهد منزوی نشود، باید برای پیشرفت سوریه برخی از کارهای ویژه به شمول ایجاد یک حکومت فراگیر را انجام دهد. هیئت تحریر شام که پس از سرنگونی رژیم بشار الاسد در سوریه قدرت را به دست گرفت، از سوی برخی از کشورها به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. حاکمان جدید سوریه که از حمایت ترکیه برخوردارند، از تعامل با جهان سخن گفتند و تاکید ورزیدند که حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها در سوریه را تضمین خواهند کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه گرد هم آورده ایم. سیستم صحت افغانستان در سال 2024 میلادی با چالش‌های متعددی به شمول ادامه ممنوعیت تحصیل دختران در اینستیتوت‌های طبی، شیوع امراض و مرگ و میر مادران مواجه بود. گزارش از دستاوردها و چالش‌های سیستم صحت افغانستان تهیه کردم که یک جا با هم میشنم.
سال 2024 میلادی در کنار تداوم مسدود ماندن سایر نهادهای آموزشی و تحصیلی اناس، با ممنوعیت تحصیل دختران در اینستیتوت‌های طب متوسط همراه بود. با توجه به این که نهادهای طب متوسط و قابلگی یگانه مرجع ادامه تحصیل برای دختران و زنان در افغانستان باقی مانده بود، این اقدام طالبان به گونه گسترده در سطح ملی و بین المللی محکوم شد.
من نمی‌فهمم که ما 5 سال 10 سال بعد اگه به یاد دام کنیم، ما یک کارمندی زن نخواد داشته باشیم در افغانستان که در بخش ولادت، در بخش صحت، در بخش اطفال، در بخش قابلگی، دکتری و غیره کار کنن. و این یکی از موضوعات است که هیچ قابل فهمیدن نیست. چی خواسته ای که آدم بفهمه که چطور تاثیرات منفیزی سر زندگی، سر مرگ و میر اطفال، سر سیستم صحی افغانستان خواهد بود.
این تصمیم طالبان با واکنش های آلمان و آگاهان امور دین نیز همراه بود.
هدف رهبری طالبان و طالبان برای ممانعت از تحصیل مسلکی و طبی دختران حتی در مراحل بسیار پایین، هر چیزی باشد به طور قطع و یقین دینی و شرعی است. به خاطر اینکه حتی محافظه کارترین مسلمانان معتقدند که در مسائل طبی زن مسلمان پیش پزشک زن حاضر شود و در واقع تشویق کرده، و تاریخ اسلام از زمان خود حضرت پیامبر تا امروز پر است از زنانی که در طب فعالیت داشته است.
متخصصین امور صحت، حکومتداری، معلومات، تمویل امور صحی، منابع بشری، دوا و تکنولوژی صحی را شش ساختار اساسی سیستم صحت می خوانند.
متاسفانه نه تنهایی که در این سال باوجه در یکی دو سال گذشته تمام از سیستم ها به نحو شکنده شد، هیچ پیشرفت صورت نگرفت. ما به جریان هستیم که اما منابع بشری که ما داشتیم، منابع بشری محدود که داشتیم، روز به روز کمتر میشه و با بستاشتن دروازه های مراکز تحصیلی برای دخترها این منابع بشری به بسیار پایین کاهش یافته و یک مشکل بسیار کلان است برای نظام صحی کشورها به ویژه افغانستان.
مرگ 170 کودک ناشی از سرخکان، سوی تغذیه کودکان و مادران باردار، اسهالات، بیماری های جلدی در ولایات مختلف افغانستان و افزایش میزان مرگ و میر مادران باردار و نوزادان در افغانستان باعث شد افغانستان باری دیگر در سال 2024 میلادی در صدر آن کشورهای جهان قرار داشته باشد که از مسئولیت صحی خوب برخوردار نیست. نقیب الله صافی، استاد صحت عامه در دانشگاه اریزونا، کمبود منابع کارمندان صحت، استراتژی های حکومت طالبان در مبارزه با بیماری‌های مختلف به شمول پولیو و موجودیت بودجه‌های اصراری نه انکشافی صحی را از عوامل افزایش این بیماری‌ها در سال 2024 عنوان می‌کند. سازمان جهانی صحت تا اواسط دسامبر سال 2024 میلادی 25 واقعه مثبت پولیو را در افغانستان و 59 واقعه را در پاکستان ثبت کرده است. با وجود تماس‌های مکرر صدای آمریکا، مقامات صحت طالبان در رابطه با وضعیت سیستم صحت افغانستان در 2024 حاضر به صحبت نشدند، اما در گذشته همواره ادعا کردند که زنان در حاکمیت آنان از تمام حقوقشان در چوکات اسلام برخوردارند.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، استاس و غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاس و غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
فعالین حقوق مدنی و شماری از نویسندگان در واکنش با تصمیم تازه حکومت طالبان به جمع آوری صدها کتاب که به گفته حکومت طالبان مغایر منافع ملی و ارزش‌های اسلامی خوانده شده است، کمپاین آنلاین را با هشتگ کتاب سوزان آغاز کردند تا روی اهمیت آزادی در انتخاب کتب من حیث یک رکن عمده آزادی بیان تاکید صورت گیرد. و شرح بیشتر این گزارش از لینا روز بی توجه کنید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اخیراً یک کمپاین را روی آنچه جمع‌آوری کتبی که این وزارت علیه شریعت و روی هدف نفاق یا نامناسب برای جامعه خوانده است آغاز کرده است که در این کمپاین بیش از 400 جلد کتاب به دلیل آنچه طالبان تضاد با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی خوانده‌اند از بازار جمع‌آوری شده است. برخی از کتاب فروشان بر رسانه آزادی و دولچه ولا ابراز داشتند که این وزارت در یک اعلامیه که به کتاب فروشی ها ارسال شده است، فروش کتب مربوط به اهل تشیع حکومتداری مدرن، عناوین مرتبط به احمدشاه مسعود، آزادی‌های سیاسی و کتاب‌ها روی جامعه شناسی را ممنوع اعلام کردند. نویسندگانی که کتب آنها توسط این وزارت منع شدند میگویند که طالبان در پی حذف کتبی هستند که با موضع حکومت طالبان و مفکوره آنها مخالف است. احمد فهیم کودامنی یکی از این نویسندگان است که کتاب داستانش به نام انتحاری از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان حذف شد.
گروه طالب ها این کتاب را به خاطر از این که ذهن مردم را، ذهن جوان ها را و خانواده ها را روشن می سازه و اطفالشان را و نوجوان هایشان را در مدارس تروریست پرور شامل نمی کنند، به همین خاطر ممنوع قرار دادن.
مولوی ضیاءالحق حقمل، سرپرست ریاست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، میگوید که این کتب به دلیل داشتن عنوان‌های نامطلوب ممنوع شده و برای این کتب عناوین تازه به ناشران پیشنهاد خواهد شد، ولی فعالین حقوق مدنی میگویند که این عملکرد طالبان قدمی به سمت سرکوبی آزادی بیان و عقاید است. از سوی دیگر جمعی از نویسندگان و فعالین افغان یک کمپین مجازی را در رسانه‌های اجتماعی با هشتگ علیه کتاب سوزان روی هدف تاکید بر اهمیت خواندن کتاب آغاز کردند.
ما بران شدیم با جمعی از جامعه فرهنگی و مدنی افغانستان کمپاین تحت عنوان علیه کتاب سوزان با پشتیبانی تاریخی و فرهنگی همین نام راه اندازی کردیم که خوشبختانه بازخورد خوبی از داخل افغانستان داشته و ما سعی میکنیم یک اپلیکیشن بسازیم و به داخل اون اپلیکیشن تمام کتاب های ممنوع قرار بدیم و اپلیکیشن رو به شکل رایگان در خدمت مردم افغانستان که استقامتی در مقابل جهل و نادانی شده باشد.
طالبان علاوه بر ممنوع سازی برخی از کتب، آثاری را که حاوی تصاویر موجودات زنده نیز می باشد هدف قرار دادند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
روسیه مدت هاست که حوزه بالکان را بخشی از حوزه نفوذ خود می داند، اما تمرکز کنونی آن بر جنگ در اوکراین خلای قدرت در منطقه ایجاد می کند و فرصتی را برای ترکیه می بخشد تا نقش خود را گسترش دهد. دوریان جونز، خبرنگار صدای آمریکا از استانبول، در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از لیلا ما حبیب عظیمی می‌شنوید.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در ماه جاری با میزبانی از میلوشکو اسپاجیچ، صدر اعظم مونتنگرو، تلاش ها را برای گسترش نفوذ ترکیه در حوزه بالکان افزایش داده است. ووک ووکسانوویچ از مرکز سیاست امنیتی بلگراد می گوید که پس از سفر اردوغان در ماه اکتبر به آلبانیا و صربستان، بالکان برای ترکیه اهمیت خاص پیدا کرده است و علاوه می کند
بالکان برای انقره کاملا یک داستان موفقیت آمیز است و دلیل شماره یک آن این است که ترکیه موفق شده است به عنوان یک میانجی و یک واسطه عمل کند تا قادر به حفظ پیوندهای موازی با همه حکومتها و همه گروههای قومی باشد.
ترکیه با اکثریت مسلمان از دیر زمان روابط قوی با آلبانیای عمدتاً مسلمان داشته است، اما اردوغان اخیراً روابط قوی با صربستان نیز ایجاد کرده است، روابطی که بر پایه تعمیق روابط اقتصادی و رابطه شخصی با الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربستان، بنا شده است. روسیه از لحاظ تاریخی صربستان را بخشی از حوزه نفوذ خود می دانست، اما جنگ آن با اوکراین حواسش را پراگنده ساخته، چیزی که منجر به نفع ترکیه شده است. حسین باغچی، استاد دانشگاه تکنیکی شرقی میانه، می گوید پوتین با وجود علایق با صربستان در حال حاضر قوی نیست.
به طور قطعی روسیه همیشه و همیشه صربستان برای منافع استراتژیک خود استفاده کرده است. مشکل این است که پوتین در حال حاضر آنقدر قوی نیست. علی‌رغم این واقعیت که در صربستان احزاب سیاسی و روشنفکرانی وجود دارند که مستقیما طرفدار سیاست روسیه هستند.
روسیه و ناتو در گذشته از طرفهای رقیب در درگیری‌های بالکان حمایت کردند که اخیراً بر سر کوزوو، جایی که تنش‌ها همچنان ادامه دارد و نیروهای حافظ صلح بر رهبری ناتو همچنان مستقرند و به گفته ووکسانویچ این وضعیت ادامه تهدید بی‌ثباتی مشارکت فزاینده انقره را پر اهمیت و حیاتی می‌سازد.
ترکیه در بالکان حضور نظامی دارد. این کشور به خاطر مشارکت در تلاش های حفظ صلح ناتو و اتحادیه اروپا در بالکان نیروهای زمینی دارد و در عین حال اگر احتمال هر نوع تنش وجود داشته باشد، ترکیه ممکن است سعی کند به حیث میانجی بین طرف های درگیر اعتبار دیپلماتیک و سیاسی کسب کند.
ثبات در بالکان نیز برای ترکیه حیاتی است، زیرا این منطقه یک مسیر تجاری مهم میان ترکیه و مهمترین شریک تجارتی آن اتحادیه اروپا است. سفرهای اخیر اردوغان به بالکان در شرایط صورت گرفته است که در میان این کشورها از تلاش‌های متوقف شده آنها برای پیوستن به اتحادیه اروپا مایوسی فزاینده ایجاد شده است. زوران ایوانوف از دانشگاه اقتصاد و تکنولوژی TOBB در انقره می گوید
انقره به دنبال این است که خود را به عنوان یک شریک ضروری برای منطقه قرار دهد که اروپایی ها اغلب به آن به عنوان یک منطقه بدون جناح مشخص نگاه می کنند و در این بازدیدها همچنین در مقیاس وسیع تر صحبت می کنند. من فکر می کنم ترکیه قصد دارد تا یک تعادل برای عدم تصمیم گیری اتحادیه اروپا و تلاش برای سبقت جستن از روسیه و چین ایجاد کند.
منطقه بالکان با رقابت‌های در حال جنبش، غلیان و درگیری‌های بی حرکت و منجمد در حال تبدیل شدن به صحنه نبرد تازه برای نفوذ میان قدرت‌های تاریخی و در حال ظهور است.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، استاس و غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاس و غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
تعهد دونالد ترامپ جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا مبنی بر ختم جنگ در اوکراین نگرانی های سریع همسایگان روسیه را در پی داشته است. برخی ها در استونیا نگرانند که پایان دادن به جنگ اوکراین ممکن مسکو را قوی سازد. خبرنگار صدا آمریکا از مرز استونیا با روسیه گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از رویا زمانی میشنوید.
افسران اردوی استونیایی، بریتانیایی و فرانسوی که مرز با روسیه را از منطقه ناروای استونیا نظارت میکنند، یادآور تصویری از رویاروی خاموش زمان گذشته میباشد. کمتر سکوت مانورهایی است که این سه عضو ناتو در اینجا انجام میدهند و هدف آن تمرینات واکنشی به تهاجم زمینی نیروهای روسی میباشد. کریس پیمن افسر نظامی بریتانیایی است و میگوید
برای استونیایی ها این سرزمین آنهاست، این قلمرو آنهاست. آنها باید بدانند که ما برای آنها در سرزمین خودشان در هر جایی که نیاز باشد می جنگیم.
استونیایی ها حامیان سرسخت اوکراین بوده و نگرانی های خاص خود را در مورد اهداف روسیه دارند. و نقل از مشاوران دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، این نگرانی ها در پی گزارش های خبری افزایش یافته است که به طور خصوصی و علنی گفتند که آنها در حال بررسی برنامه هایی هستند که در بدل آن صلح در اوکراین تامین شود. با آنکه تیم رئیس جمهور ترامپ از این ادعاها فاصله گرفته است، اما این گزارش ها نگرانی های مقامات استونیایی را افزایش داده است. لیز مور مشاور دفاعی سفارت استونیا در واشنگتن است.
از دید ما یقیناً اگر اوکراین نتواند از موضع قدرت وارد مذاکرات شود و روسیه قادر به بدست آوردن قلمرو باشد، این امر سابقه بسیار بدی را از نظر امنیت اروپا رقم خواهد زد و مسکو را بیشتر جسور خواهد ساخت تا گام‌های دیگری را در اروپا برای آزمون ناتو بردارد.
استونیا یک از شرکای ارشد ناتو است که 3.43% از تولید ناخالص داخلی خود را صرف این پیمان کرده است. رهبران آن کشور با ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در تقاضای افزایش سهم اعضای ناتو موافق هستند. تعهد ترامپ برای پایان دادن به جنگ در اوکراین در خیابان‌های تالین واکنش‌های متفاوت را به دنبال دارد.
I have heard that they might cut the
شنیدم کانها ممکن مقداری از بودجه برای اوکراین را کاهش دهند. این در واقع نگران کننده است. امیدوارم که با ترامپ جنگ پایان یابد و روابط میان کشورهای ما بهبود بیابند، نه که بدتر شود.
فکر نمی کنم که ترامپ تغییرات بزرگی را ایجاد کند، زیرا او ممکن زیاد حرف بزند، اما فکر نمی کنم که در واقع بتواند پوتین را از اشغال و یا هم امسالان متوقف سازد.
در هر دو طرف مرز بین استونیا و روسیه پرسش های بزرگ مطرح می شود که سال 2025 و اداره جدید ایالات متحده امریکا تحت قیادت ترامپ چی پیامده برای جنگ در اوکراین و آینده دیگر همسایگان روسیه را در پی خواهد داشت.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرگزاری رویترز به قول از منابع آگاه گزارش داده است که تلاش کشورهای میانجی به شمول ایالات متحده برای نهایی کردن یک توافقنامه آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس به گونه خستگی ناپذیر ادامه دارد. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه طی یک گزارش گفته است که اسرائیل با محروم کردن مردم از دسترسی به آب پاک در باریکه غزه جان هزاران فلسطینی را گرفته است. دیدبان حقوق بشر مقام های اسرائیلی را با ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرده و گفته است که بر اساس کنوانسیون 1948 نسل کشی این رفتار آنان ممکن عمل نسل کشی محسوب شود. اسرائیل مکررن اتهامات نسل کشی را رد کرده و گفته است در مطابقت با حقوق بین الملل عمل می کند. وزارت خارجه اسرائیل در واکنش به گزارش دیدبان حقوق بشر گفته است که واقعیت برعکس دروغ این سازمان می باشد. این وزارت افزوده است که از آغاز جنگ کنونی در غزه اسرائیل زمینه انتقال مداوم آب و کمک‌های بشری به غزه را فراهم کرده است. ولی برخی از بیجا شدگان فلسطینی در غزه قلت آب را چنین بیان می‌کنند. قطاع غزه من
بیت حنون لا رفح. باریکه غزه از بیت حنون تا رفح، از مرز تا مرز به دلیل نبود آب در یک فاجعه زندگی می‌کند. آب تا حدی که تصور کرده می‌توانید کمیاب است. از کشورهای اروپایی، دولت‌های خارجی و همه کشورهای عربی می‌خواهیم که به این مردم نظر کنند. ما تحت کشتار جمعی قرار داریم.
در جریان یک ماه، دیدبان حقوق بشر دومین سازمان است که در برابر اقدامات اسرائیل در غزه از عبارت نسل کشی کار می‌گیرد. قبل از این، سازمان عفو بین الملل نیز طی یک گزارش اسرائیل را به انجام نسل کشی در غزه متهم کرده بود. اسرائیل حملات هوایی و زمینی خود در غزه را پس از آن آغاز کرد که گروه حماس حدود 14 ماه قبل با راه اندازی یک عمله غافلگیرانه در اسرائیل 1200 نفر را به کام مرگ فرستاد و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. از آغاز حملات اسرائیل تا کنون بیش از 45,000 نفر در غزه کشته شده و اکثریت جمعیت این باریکه بیجا شده و بخش های زیاد غزه به یک مخروبه مبدل شده است. همزمان با ادامه حملات نظامیان اسرائیلی در غزه، حکومت اسرائیل روز پنجشنبه از انجام حملات تازه بر موازی گروه حوثی در یمن نیز خبر داد.
امروز نیروهای دفاعی اسرائیل حملات دقیق را بر اهداف نظامی حوثی‌ها در یمن انجام داد. این اهداف شامل بنادر و زیربناهای انرژی در صنعا می شود که حوثی‌ها از آن طوری استفاده می کردند که به گونه مؤثر با اقدامات نظامی آنان کمک می کرد. اسرائیل به خاطر دفاع از خود و مردم خود در برابر حملات حوثی‌ها دریغ نخواهد کرد.
گروه حوثی گفته است که این حمله یمن را از پاسخ به پرخاشگری اسرائیل و حمایت از غزه باز نمی دارد. این گروه همچنان ادعا کرده است که با پرتاب 2 میزایل بر 2 هدف نظامی مشخص و حساس اسرائیل حمله کرده است. اردوی اسرائیل گفته است که جت‌های آنان یک میزایل پرتاب شده از جانب اوسیها به سوی مرکز اسرائیل را خونسا کردند. با گفته اردوی اسرائیل، سقوط پارچه‌های این میزایل باعث تخریب این مکتب در حومه تل‌آویو شده است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. نشرات دری و پشتوی صدای آمریکا ادامه دارد، با ما باشید.